بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين من الأولين والآخرين. در بحثمون رسیدیم به ترازی که در این تراز ذکر شده از شفاعت و از توسل و از زیارت حضور ائمه علیهم الصلاة والسلام. لائذون عائذون بحضوركم مستشفعون الى الله تعالى بكم ومتقربون بكم اليه ومقدمكم امام طلبتي وحوائجي وارادتي في كل احوالي واموري. قبلا عرض کرده بودم که این قسمت از زیارت جامعه بیان یک سلسله اعتقادات است که انسان در محضر امام علیه السلام یک سلسله حقائق خودش را اظهار میکنه و عرضه میداره در امام علیه السلام، که قبلا در جمله یکی از رجعت شده بود که راجع به رجعت چند جلسه صحبت کردیم. در این فراز که عرض میکنیم خدمت امام علیه السلام که لائذون عائذون به حضورکم، لائذ و عائذ این دو ماده لغوی نزدیک به هم هستند، اگر ترادف بینشون نباشد تفاوت خیلی کم هست و در معنا به هم نزدیکند. و در ترجمه به فارسی اینچنین ترجمه می کنیم این دو لفظ را که پناه می بریم، لائذون عائذون به قبور شما ما پناه می بریم، من به قبور شما پناه می برم. مستشفعان الله تعالی بکن، به توسط شما استشفاع می کنن الله، که اگر بخواییم ترجمه کنیم به فارسی یعنی شما را شفیع قرار می دهن نزد خداوند متعال، که معنای شفاعت باید بیان بشود. و متقربون بکن الی، به توسط شما به وسیله شما به خداوند متعال نزدیک می شدم و نزدیک شدن به خدا را طلب می کنم به توسط شما. ومقدمكم بين يدي حوائجه، وشما را انگاه که حوائجم را از خداوند متعال بخواهم شما را واسطه قرار میدهم. فی کل احوالی و اموری، در همه احوال و امور ما نیاز داریم به ائمه اطهار علیهم السلام و رفاقتشون که بیان خواهم کرد. در این دو سطر از زیارت جامعه اشاره است به چند عقیده از عقاید ما که اینها را هر کدوم در چند جلسه ای به قدر ضرورت بیان خواهم کرد. سه مطلب را لازم می‌دونم در شرح این فراز متعرض بشویم: شفاعت و توسل و زیارت قبور. که البته راجع به این سموزو بحث شده است و کتاب‌هایی هم نوشته شده است، مخصوصا که در مکتب ابن تیمیه توسل و زیارت قبور و شفاعت هم کل جمله مردود واقع شده، که وهابی ها که اتباع مکتب او هستند اساسا قبول ندارن توسل را و زیارت حضور را و شفاعت را به بیانی که عرض خواهم کرد. اما شفاعت این عقیده ای نیست که اختصاص به ما داشته باشد و فقط در مذهب ما مطرح شده باشد و یا از روایات ما فقط استفاده شده باشد، بلکه از خود قرآن مجید این اعتقاد سرچشمه می‌گیرد که شفاعت هم در قرآن مجید آمده و هم در سنت، چه روایات ما و چه روایات دیگران. قبل از ورود در بحث شفاعت، به نحو اجمال معنای شفاعت را لغتاً بیان می کنم و طبق معمول از کتاب مفردات راغب نقل می کنم. راغب اصفهانی در معنای شفاعت می گوید: الشفع ضم الشیء الى مثله. شفع زمین کردن شیء به مثلش، که در نماز هم ملاحظه می فرمایید در نافله شب ما وتر داریم و شفع داریم. وتر یک رکعت، شفع دو رکعت. زمینه که بکنیم رکعت دیگری را به اون رکعت می شود شفع. یا در فقه ما شفعه داریم، کتاب شفعه. کتاب شفعه یعنی اون ملکی را که دو نفر در اون ملک شریک هستند اگر احد شریکین بخواهد ملک خودش را به شخص ثالثی بفروشد، این شریک حق دارد اخذ کند به شفعه، یعنی سهم او را زمینه کند به سهم خودش. به این مناسبت میگن از شفعه. لذا در مفردات راغب میگوید و شفاعت و الانضمام الى آخر، شخصی منظم بشود به شخصی که اون ناصر این باشد. الانضمام الى آخر ناصرن لهو، که شخصی بیاد منظم بشود به شخصی برای نصرت او، یاری او، اعانه او، تقویت او. و سائلا عنه، این مطلبی را که این شخص درخواست می کند او میاد به جای این درخواست می کند مطلب این را، کمک می کند این شخص را در رسیدنش به مطلب. وقت ملاحظه کنید و اکثر ما یستعمل، بیشتر استعمالات شفاعت در اینجاست، فی انضمام من هو اعلا حرمتن و مرتبتن الى من هو ادنا، کسی که وجاهتش بیشتر هست، آبروش بیشتره، مقام و شخصیت و مرتبتش بیشتر هست، میاد منظم میشه به شخصی برای رسیدن این شخص به هدفش، به غرضش، به حاجتش. و میگن فلانی شد شفیع فلانی در فلان داستان نزد فلان. این عبارت راغب احسانی در کتاب مفردات که کاملا هم گویاست. وقتی معنای شفاعت لغتا این چنین شد، عرض میکنیم که در لغت قرآن و در لغت روایات و در کلمات علما همین معنا، همین معنای لغوی مقصود هست، که یک معنای اصطلاحی دیگری غیر از معنای لغوی در بین نیست. تعبیرات علما به همین معنای لغوی برمیگرده و همچنین اون چی که از قرآن مجید استفاده می شود و یا از روایات استفاده می شود. پس معنای شفاعت عبارت از این شد که یک شخص ضعیفی، شخصی که مرتبش پایین تر هست، شخصی که احتیاج به تقویت و کمک و اعانت دارد، از شخصی کمک بگیرد، از موقعیت او، از آبروی او، از حرمت او و مرتبه او استفاده کند برای رسیدن به مقصدی از مقاصدش. این معنای شفاعت هست. مخصوصا وقتی انسان احتیاج پیدا کند به مراجعه بزرگی برای عرض حاجتی که یا خوف دارد از مراجعه او به خاطر خلافی که این شخص ازش سر زده، یا نقصی را که در خودش می‌بیند که هرگز امید اون را ندارد که بتواند به حضور اون بزرگ راهش بدن، که این کسی که یا خودش شخصیت ندارد یا گناه‌هایی و خلاف‌هایی ازش سر زده که جرأت نمی‌کند برسد نزد اون بزرگ، یا حاجتش حاجت بزرگ نیست که لا محاله به جهت بزرگی اون حاجت نیاز دارد که از وجاهت و حرمت و شخصیت و موقعیت کسی کمک بگیرد، قهرن مراجعه می کند به چنین شخصی و او را شفیع قرار می دهد، که به جای اینکه این شخص حاجتش را در اونجا مطرح کند که صاحب حاجت هست، اون شخصیتی که وجاهت دارد حاجت این آدم را اونجا مطرح بکند و سائلا عنه، یعنی از قبل او نیابتا از طرف او سوال کند حاجت را و بخواهد از اون بزرگی که باید حاجت را از او خواست. و خداوند متعال بزرگ علی اطلاق رب الارباب هست و بندگان غیر محصول بندگان غیر محصول گناهکار که به خودشون نگاه می کنند و گناهانشون و نفائش و عدم قابلیتشون، از اون طرف به خداوند متعال نگاه می کنند و عظمت خداوند متعال و از طرفی عذاب الهی را تصور می کنند در گناهانشون و کارهای خلافی که ازشون سر زده، لا محاله می ترسند، نمی توانند با خداوند متعال بدون شفیع ارتباط برقرار کنند. این عبدی که از طرفی رجاء عفو خداوند متعال را دارد و از طرفی خوف از عذاب او دارد، چون خودش را مستحق عذاب می داند، وقتی به درگاه روحی آبرو ندارد، حرمتی ندارد به علت گناهانی که ازش سر زده، یا نقائصی که در وجودش هست، لا محال ملتجی می شود، پناه می برد به بزرگی که حرمت دارد نزد خداوند متعال، عزت دارد نزد خداوند متعال، مرتبه دارد و قرب دارد نزد خداوند متعال. طبعا باید به سراغ چنین کسی برود تا بتواند به مقصدش برسد. چون از طرفی در خودش لیاقت نمی‌بیند، از طرفی در این بزرگی که حرمت دارد قرب می‌بیند و مرتبه می‌بیند که اگر او بخواهد رد نخواهد شد. و البته آبرومندترین آبرومندان در درگاه الهی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار هستند علیهم الصلاة و السلام. از شفاعت یک حقیقتی، اما حقیقتی است که دست خداوند متعال است. خوب دقت کنید، شفاعتی است که ملک خداوند متعال است. شفاعت یک واقعیتی است که ملک خداوند متعال است. دست خداوند متعال است که این معنا از خود قرآن مجید استفاده میشه. دقت کنید، ان اتخذوا من دون الله شفعاء، ان اتخذوا من دون الله شفعاء، قل به اونها بگو اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. قل به اونها بگو لله الشفاعت جمیعا، شفاعت دست خداوند متعال است و ملک اوست جمیعا. له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. پس شفاعت یک حقیقتی است و این حقیقت ملک خداست، دست خداست. اینجا که باید ببینید آیا خداوند متعال شفاعت را که ملک خودش هست به کسی داده است یا نداده است؟ این مقامی است که خداوند متعال باید به کسی بدهد. ببینیم آیا داده است یا نه، و به چه کسانی داده است این مقام را. پس شفاعت مقامی است که ملک خداوند متعال است، مثل سایر مقامات. شما ملاحظه کنید چند مورد را براتون میگم که از خود قرآن استفاده میشه. مثلا ولایت، این که کسی بر کسی ولایت داشته باشد تا برسد به ولایت مطلقه که اختصاص دارد به مقام عصمت. ولایت از آن خداوند متعال است. بل لله الامر جمیعا، الله ولی الذین آمنوا و آیات دیگه. پس امر به دست خداوند متعال است، لیکن آیا خداوند متعال این ولایت را به کسی عطا کرده یا نکرده؟ بحث می‌کنیم از خود کتاب و سنت برسیم که ببینیم این ولایتی که لله جمیعا
کسی داده شده یا نه. مثلا عزت، عزت به نحو اطلاق نیست خداوند متعاله. فإن العزة لله جميعا، هر کسی در عالم عزتی دارد عزت او از خداست، و الا عزت مطلقه از آن خداوند متعاله. فإن العزة لله جميعا، وقت بحث میکنیم که آیا خداوند متعال اون عزت الهی را، عزت معنوی را، عزت حقیقی را به کسانی داده است یا نه؟ یا قوت و قدرت در عالم؟ قرآن مجید صریح است که ان القوت لله جميعا، هر کسی در عالم به هر قدری که قدرت پیدا بکند، این قدرت شعبه ایست از قدرت مطلقه الهیه. این مقام از آن خداوند متعال است و اگر کسی پیدا کرده خداوند متعال به او داده است. مثلا ببینید علم غیب در قرآن مجید آیه مبارکه صریح است، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، كلمه میخونم، لا يعلم الغيب إلا الله. علم غیب از خداوند متعال است و نمیشه خداوند متعال است. بحث میکنی که آیا خداوند متعال این علم را به کسی عطا کرده یا نکرده، و اگر عطا کرده چه کسی است. این ها مقاماتی است، نمونه هایی را ذکر کردن برای اینکه بگویی که مقام شفاعت لله شفاعت اگر دادنیست خداوند متعال به چه کسی داده است، دلیل چیست که به چی داده به چی نداده، و مقام شفاعت این که میگم مقام شفاعت باز در قرآن مجید است که عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا، خداوند متعال امر میکند پیغمبر اکرم را به نافله شب، بعد می فرماید عطا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این مقام محمود که در آیه مبارکه آمده در روایات صریحین تفسیر شده به شفاعت، و من هم از روایات خودمون می خونم و هم از روایات عامه میخونم. که آیه مبارکه اینه، و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اومد حدیث از پیغمبر اکرم که فرمودن به امیر المومنین یا علی این ربی عز و جل ملتنی از شفاعته، من تنبیه کرده. پس نمیشه خداوند متعال است، تنبیه کرده به پیغمبر اکرم در زیر این آیه این روایه. إن ربي عز وجل ملكني الشفاعة في أهل التوحيد من أمتي وحضرت بزاد برادر طاء حضر يعني منح يعني حرم ذلك على من ناصبك نسبت به امیر المؤمنین دشمنی کردن و دشمن بودن اینها محرومن از شفاعت پیغمبر اکرم اونا سبا ولدک من بعدک در روایت دیگر آمده در زیل این آیه که خود پیغمبر اکرم تفسیر کردن که عطا ربک ان یبعثك مقاما محمودا حضرت فرمودن المقام الذي اشفع فيه لامتي عرض میکند این تفسیر چند دقایق دیگه و همچنین روایات دیگری که در اینجا هست روایت دیگری که روایت شده از امام علیه السلام در ویل این آیه که معنای این مقام محمود چی؟ قاله هی الشفاعه در روایت دیگر از امام کاظم علیه السلام در زیل این آیه حضرت فرمودن یقوم الناس یوم القیامته و ادامه داره این روایت تا میرسه که خلاصه مردم پناه میبرن به این پیغمبر به اون پیغمبر به آدم به نوح به ابراهیم و بالاخره یان به سراغ پیغمبر اکرم سیقول علیکم به محمد خاتم النبیین بردید به سراغ رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت هستن که اینجا میان و شفاعت میکنند و روایت مفصله که نگاه بکنید و این کتاب تفسیر کنز الدقائق هست جلد 6 از صفحه 251 تا صفحه 257 پس مقام است و خداوند متعال تمیش میکند این مقامی را که دست خودشه مال خودشه ملک خداوند متعال است تمیش میکند به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در زیل این آیه در روایات عامه نگاه کنید به تفسیر از در المنصور سیوطی کتابی که تفسیر کرده آیات قرآن مجید را به روایات که نوع این روایات از کتابهای معتبره عامه از کتابهای دست اولشونه که اگر بخواییم بخونیم فقط رو چند تاشو بخونیم و الا طول میکشه نگاه کنید اخرج سعید بن منصور و البخاری و ابن جریر و ابن مردوی از عبدالله بن عمر قال ان الناس یسیرون یوم القیامته جساء كل امت تتبع نبیها هر امتی میرود به سراغ نبی خودش یقولون یا فلان اشفع لنا یا ابراهیم اشفع لنا یا نوح اشفع لنا یا حتی تنتهی الشفاعت الى النبی صلی الله علیه و آله فذلك یوم یبعثه الله المقام المحمود این است که انبیاء امم قبل هم محتاج پیغمبر اکرم هند اممشون محتاج پیغمبر اکرم هند و این حدیث حدیثی نیست که اختصاص به ما دسته باشد یا یک سند و دو سند دسته باشد، اختصاص به ما که ندارد و اسانید متعدد دارد در کتب فریقین. در روایت دیگر اخرج احمد، احمد بن حنبل و ترمذی و حسنه و ابن جریر و ابن ابی حاتم و ابن مردوی و البیهقی عن النبی عسى الله ان یبعثک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سؤال شد، حضرت فرمودن هو المقام الذی اشفع فیه لامتی. در روایت دیگر اخرج ابن جریر و البیهقی که المقام المحمود الشفاعه. از ابن عباس باز سؤال شده که مقام محمود چیه؟ قال مقام الشفاعه. باز از صحابی دیگری که سعد بن ابی وقاص او روایت کرده که از پیغمبر اکرم سؤال شد که این مقام محمود چی؟ قال هو الشفاعه. و الى آخر روایات دیگر در کتاب عبدالمنصور هم اونها دید که بخاری و ابن جریر و ترمذی و احمد بن حنبل و دیگران همه این روایات را آوردن. این تفسیر عبدالمنصور. پس بنابراین شفاعت چنین مرتبه ایست که در درجه اول از آن خداوند متعال است، ولیکن خداوند متعال این مقام و مرتبه را به پیغمبر اکرم داده است به طوری که انبیاء سلف و اممشون همه نیاز به شفاعت پیغمبر اکرم و توسط رسول الله دارند. حالا اگر که ما مراجعه کنیم به قرآن مجید، می‌بینیم در قرآن مجید اعطاء این مقام به سه تعبیر آمده. یک تعبیر تعبیر شده به تملیک که خانم خون روایتش را، یک تعبیر عبارت است از رضا راضی بودن خداوند متعال، یک تعبیر عبارت است از اذن و همچنانی که خداوند متعال سایر اشیاء را، روزی ها را به هر کس که بخواهد بدهد میدهد و به هر که نخواهد بدهد نمیدهد، که تعطی من تشاء و تمنع. در آیه مبارکه اینطوره که اون کسی را که من بخواهم به او این مقام را میدهم، لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء. به دست خداوند متعال به هر که بخواهد بدهد میدهد. البته دادن خداوند متعال هر نعمتی را، هر مقامی را، هر شیء مادی و یا معنوی را ضابطه داره دیگه. لیاقت طرف شرطه، ظرفیت طرف شرطه، استعداد طرف شرطه. حس میدهد شفاعت را اما لمن یشایی که اهلیت و لیاقت و شأنیت داشته باشد برای این مقام. نتیجه میگیریم که شفاعت اکتسابی نیست، شفاعت یک مقام اعطایی. این اولا. ثانیا، اثبات شفاعت برای هر کسی که بخواهیم براش اثبات کنیم این مقام را، اثباتش نیاز دارد به دلیل. اما برای نفی شفاعت کافی عدم دلیل. همین قصد دلیل نداشته باشیم برای این که زید میتواند شفیع باشد، کافی بر عدم حصول او بر این مقام. انسانی هم سالسن برای اثبات این مقام که بخواهیم اثباتش بکنیم برای هر کسی که بخواهیم اثبات کنیم، یا از قرآن باید اثبات کنیم یا از سنت معتبره میتوانیم اثبات بکنیم این مقام را، که بگیم خداوند متعال به این دلیل این مقام را اعطا کرده است. و بقیه بحث انشاءالله فردا، یعنی هفته آینده.